خب عرض کنم که دوست سوال جواب بدیم. تا چند جواب دادن؟ کی گفت چهار؟ سوال اینجا مسئول داره، رئیس داره، بعد برخورد کنیم. خواستن حضور قدرت شما رو خلاصه. نظر شما تدریس به پسرای کلاس 10 تا 12 مشکلی داره؟ قطعا. از اینکه در سن بلوغ هستن آیا خیلی شدشون ناجوره؟ آره. چون در دانشگاه تدریس میکنم و مشکلی ندارم، چون در دانشگاه دخترها هستن و حواس پسرها جذب دخترها میشه. خیلی واقعا تشکر میکنم، این زاویه دید اصلا منو در تاثیر قرار تو دانشگاه که درس میدم پسرها دارن به دخترها نگاه میکنن، من در امانم. بعد گفتن ولی اینجا یک نفر هستم، یعنی همه پسرها فقط به من نگاه میکنن. این واقعا شد. اولا تو همون دانشگاه اگه پسری خلاصه نگاهی داشته باشه، دارون به دخترها کار نداره، این اولا، یا به خدا کار داره، به شما هم کار داره. اما تو جمع پسرهای این سن کلاس 10 تا 12 اصلا تدریس شما به صلاح نیست. این مورد رو هم باید بگم که غیر از بنده مدرس دیگه ای ندارن، کلا نه جلسه واسه کلاسای ترم، کلا 9 جلسه واسه کلاسای ترم تابستانه. اینجوری که توضیح میده یعنی میخواین برید دیگه، اگه میخواین برید چرا از من میپرسید؟ از من سوال میکنین؟ این کار نکنید. تو سن پسرها سن بلوغه، خب و بلوغ پسرها اصلا یه چیزی رسیدن به خیر بزرگواران از این که با 5 دقیقه تاخیر تشریف میارین و خیلی آرامش واقعا فوق العاده ای هم دارین، من تشکر میکنم. پسرها تو سن بلوغ اصلا یه چیزی ان، برخی مثلا همه دارن به من نگاه میکنن و همه قصدشون هم ازدواجه، میگیم خب اینا شوهر دارن، میخوان شوهرشون جدا شن، اونلی من. و کجا بینجیسی؟ دقیقه که دی به من نگاه کرد، داره به روبرو نگاه میکنه، بینه اتوبوس اومد یا نه، تو زاویه دیدش که من هستم، این همه چرا به من نگاه میکنه؟ خیلی این حسا تو پسرا دیگه نداریم؟ باش، احتمالا شام خوبی هم میدادن چون عده زیادی رفتن. باشه، ممنون. عرض کنم که از این جهت توصیه میکنم این کار نکنید، سفت. فردا انشاءالله اولین جلسه ای هست که قرار بنده حلقه کتاب های آزادی انسان و آزادی بندگی رو برگزار کنم به عنوان مربی. معلومشم توصیه و نکته اگر به ذهنتون میرسه برای اینکه جلسه اول میخم رو بکوبم و قوی ظاهر بشم بفرمایید. ضمن التماس دعا دارم. سلامت باشید انشاءالله. ولی الان دیگه برای فردا تنها توصیه ام اینه که اعتماد به نفس داشته باشین دیگه. چیزی الان با گفتن من اضافه نمیشه به شما. میشه لطفاً حدیث عربی که در مورد نامگذاری به اسم فاطمه فرمودین رو آرام بگید بنویسیم؟ چند تا حدیثه؟ یه حدیث سمیت فاطمه تو فاطمه، سمیت فاطمه تو فاطمه لأنها فتمت شیعتها من النار. 6 دقیقه دیر اومدین خانم، ببخش. همین شما هم 6 دقیقه دیر اومدین، ببخش. بله. خوب شدین؟ بخشه چه هست؟ بعد یه حدیث دیگه یعنی لعنها فاطمه شیعتها من النار، یعنی فاطمه فاطمه نامیده شد چون مانع ورود شیعیانش به آتش میشه. دومی سمیت فاطمه تو فاطمه لعن الناس فتمو عن معرفتها، سمیت فاطمه تو فاطمه لعن الناس فتمو عن معرفتها، مردم از این که بتونن او رو بشناسن منع شدن، محروم شدن. این دوتا رو الان یادم. حالا اگر توی نور داشته باشین بزنید سمیت فاطمه تو، احادیث دیگه هم باشه میاد. شناسه صلوات. عرض کنم که از مرجعتون بپرسین، اما اگر ما در جایی باشیم که ما نفقه بگیریم و یه چیزهایی رو مثلا مراعات نمیکنه اون نان آور، غالبا ما مسئول نیستیم. از مرجعتون هم بپرسین، همینو میگن، نگران نباشید. وقتتون بخیر. سلامت میشه لطفا در این روز عزیز ما رو هم دعا بفرمایید. ان شاء الله همه عاقبت بخیر بشید، منم صدقه سر شما ها. شناسه لطفا آرام بخونید، اگر صلوات دونستید بلند بخونید. خب بلند بخونم از اول. استاد این که فرمودید دوزیست نباشید مربوط به جایی میشه که شخص برای منفعتش در جایی چادر سر میکنه و در جایی نه. اما اینکه شخصی در همه جا چادر سر نکنه، یعنی نتونه سر کنه ولی حجاب کامل داشته باشه، آیا این باز هم دوزیستی یا درویی میشه؟ اولا دوزیستی با درویی فرق میکنه. یه وقت محظوری دارین، دوزیست بودن اشکال نداره، حرام نیست، توصیه میکنم این کارو نکنید، چون گاهی اوقات این شأن اون حجاب رو میاره به میاره، این یه جای اینجوری یه جای اونجوری، اون این حرمت حجاب چی میشه میشکن از این جهت. والا جایی در روایت نباشه مثلا من کان دوزیستن ادخل فی النار خالدن فیها، همچین چیزی نداری، حتی خانم باشه ادخلت. شناسه 11 قسمت اول سوال از رو صدا، قسمت دوم نه کراهت نداره، اگه با قصد لذت نباشه کراهت نداره. قسمت دوم سه اون دو قسمت، یعنی یه جاهایی نمیدونم، مثال بزنین، مثال بگین که بگم. قسمت چهارم متوجه سوال نمیشن یعنی چی؟ آره دیگه، یعنی سوره هم نداشته باشه قبول، شما تو نافله سوره هم نخونید قبول. آره کلن خیلی نمیفهمم چی میگین، ولی عرضم اینه که یه جایی انسان فرض بفرمایید که مقام خوفه، باید یه جوری بگه، یه جا مقام رجاعه، باید یه جوری بگه، اینا رو باید با هم بشنوید و با هم جمع بکنید. حالا اگه سوالتون رو فهمیده باشم، شناسه آهسته نه، اگر این کارو دارن انجام میدن شما باید اطلاع بدین، ولی نفهمن شما این، ولی باید اطلاع بدین که باشون برخورد بشه. شناسه احساس گناه عرض کنم، نه شما مرتکب گناهی نشدید. اینکه انسان بر اساس ظاهر از یه مؤمنی دفاع کرده و آبرو رو حفظ کرده بسیار کار خوبی هم کردید. قاتل ناصرالدین شاه رو به جهنم میبرن، جهنمش دو تا میم داره، شاه ظالم بود پس مرگ حقش بود، باید ترور میشد، بله. رضا میرزا رضای کرمانی رو جهنم نمیبرن، نه. خب چند سوالم از شماست، باز رسیدیم ان شاءالله جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ سومین دسته آیات. اولین دسته آیات که در مورد خلود میگن آیاتی که به عذاب تهدید میکنه، دلالت بر خلود نمیکنه. دو، آیاتی که تهدید به خلود میکنه اما به این معنی نیست که هر آیه خلود گفته دلالت بر ابدی بودن بکنه، بله؟ بله. سه، ابدیت عذاب بدون تصریح به خلود. برخی آیات به ابدی بودن عذاب اشاره میکنه ولی خلود رو به کار نمیبره. سوره مبارکه حج آیه شریفه 22 رو عنایت کنید. سوره مبارکه حج آیه شریفه 22 جزء 17 سوره مبارکه حج آیه شریفه 22 آوردین؟ می‌فرماید که کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر وقت که اهل جهنم میخوان از جهنم خارج بشن من غم من، از قصه و ناراحتی این عذاب و تحقیر و اینا، اعیدو فیها، دوباره برگردونده میشن تو آتیش. و ذوقو عذاب الحریق، بهشون میگن عذاب سوزاننده رو بچشین، حقتون همینه، نمیذارن اینا خارج بشن. دلالت میکنه بر ابدیت عذاب ولی به خلود اشاره نشد. دوم، سوره مبارکه سجده آیه شریفه 20. من میشنم شماره سفر رو میگینا، حالا چه جوریش بماند دیگه، بر بعد شهادت هم. جزء 21 سوره مبارکه سجده آیه شریفه 20 آورده. آخرم نگاه میکنم شماره سفر گفتی من نفهمیدم، بذار خود صفحه عدد رو نگاه کنم. بله؟ ترم اوله. بعد شما همراهشون هستین، آره؟ معرفشون هستین. انشالله که تا ترم 25 بیاین همینجوری. ترم 25 بکنم سوره بقره رو بتونیم تموم کنیم. خب، بله؟ کی داره سوال میکنه؟ چی شده؟ تش سوره بود و گفتیم آخه 7 پیغمبر بودن، سوره از یوسف هم گفتیم. شما جز تازه مسلمان ها هستید، اونایی که از جنگ بدر با من بودن از سال 92 اون سوره رو شنیدن، قصه رو شنیدن، روش کردن، الان سوره معنوی رو گوش میکنن. شما که تازه مسلمانین دنبال قصه و اینایی، بعد که رفتین بهشت انشالله اونجا همه اون قصه رو براتون خود حضرت یوسف رو میبینین دیگه، بهش میگیم بشین قصه رو برام تعریف کن. آره تفاق حضرت یوسف به هر کی میرسه باید تعریف بکنه که چی شد، تقدر سخته. خب سوره مبارکه سجده های شریفه 20. و اما الذین فسقوا، اونایی که فسق میبرزن، دقت کنین تون آیه یکی از بزرگواران بین کلاس پرسیدن خب مثلا یک کسی یه عصیانی کرده چرا میگیم خالد نی؟ اینجا نگاه کنین میگه و اما الذین فسقوا، فاسق کیه؟ متظاهر به گناهه، یعنی پرده دره، آدم بی پرده، هیچ حیا این حالیش نمیشه، گناه علنی میکنه. این وقتی آدمی این شکلیه و فاسقه، فمأواهم النار، آتش جهنم جای اوست. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر وقت این فاسقا میخوان از آتش خارج بشن، اعیدوا فیها برگردنده میشن. و قیل لهم ذوقوا عذاب النار التي کنتم بهی تکذبون، بچشید اون چیزی که تکذیبش میگن دروغه. جهنم کجا بود؟ آخوندا میگن خدا انقدر مهربونه مثلا قیامت میریم همه ما رو میبره به این آخوندا، میگن حالا میتونی تکذیب میکردید بچشید. خدا تو قرآن گفته آخوندا کجا بودن؟ اینم سومین آیات ابدیت عذاب رو میگن ولی به خلود تصریح. آیه 167 جز آیات دسته سومه. چرا؟ میگه و ما هم به خارجین من النار، ولی به خلود اشاره نمی کنه. این سه دسته. آیات چارم هیچی دیگه دو قبضش میکنه. بله، آره، میگن که به خلود اشاره نمی کنه. منظور چیه؟ منظور که کلمه خالد رو بگه، چون خالد به معنای جاودانگیست معنای اولش، معنای دومش میشه مکس طولانی، زیادی جایی موندن. آیات دسته چارم هم خلود رو میگن و این خلود رو در کنار خلود بهشتی ها میگن، این دو قبضش میکنه. وقتی ما مطمئنیم که بهشتی ها خالدن، شما میگی خلود اینا مثل اوناست، تموم شد. اونا خلود چون چیه؟ ابدیه. پس اینم همونطوری. در این که خلود اینا کنار اونا میاد، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 81 و 2 رو ببینید. ها
از این قرآنای 1200 صفحه‌ای به من دادن 10 صفحه میزنی 3 آیه فقط جابجا میشه. خب سوره مکه بقره آیه شریفه 81 و 2 آوردین؟ بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئتو، اون کسی که گناه میکنه و خطیئه و رو احاطه میکنه، و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنه هم فیها. وقتی این دوتا کنار هم میاد در مورد خلود بهشتی ما چی میدونیم؟ اون خلود بلا شکن ولا شبهه ابدیه. چون حتی سوال میکنن بهشتی ها که خدای ما رو آوردی از اینجا خارج میکنی؟ پاسخ میاد نه، شما دیگه ابدی. وقتی خلود نار در کنار خلود جنت میاد این دلالت بر چی میکنه؟ ابدیت قطعی. دوم سوره مبارکه نساء آیه شریفه 122 رو ببینید. بله چرا ابدیت؟ به خاطر اینکه ابدیت بهشتی یا قطعیه، وقتی جهنم و بهشت رو با هم میاره اون و در مورد هر دو تا یک کلمه به کار میبره، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، این حکمشون یکی میشه. آوردین سوره مکه نساء شریفه 122. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. اینو داشتیم که بهشتی ها چی هم؟ ابدی هم. برین آیه 168 همین سوره. ان الذين كفروا و ظلموا، خانمی که اون موقع گفتین کفروا کذبوا اومده کجا؟ ببینیم میگه کفروا و ظلموا باز. خب ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، خدا اینا رو نمیبخشه، ولا ليهديهم طريقا، به راه اینا رو هدایت نمیکنه، الا طریق جهنم، مگر به راه جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا. میبینیم در مورد بهشتیا و جهنمیا چی؟ یک جور داره صحبت میکنه. خب این دلالت بر چی میکنه؟ بر این که حکم اینا چی؟ یکیه. وقتی در مورد هر دو یه جور صحبت میکنه، یه عبارت به کار میبره، یعنی اینا یه جوره. برین سوره مبارکه هود، حالا چون فهمیدن سوره هود به احترام ایشون سوره بودن، ببینیم آیه شریفه 105. جزء 13 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 105. حدیف آخرم اگه دوست داشتن آیه رو بیارن به جای خودشون رو باد بزنه. 4 نفرن تازه هم اومدن، 2 تا قرآن هم بیشتر ندارن. قرآن هست اگه میخواین، آقای نوراللهی دارن. آوردین؟ آیه 105. یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. اون روزی کسی صحبت نمیکنه مگه خدا اذن بده. فمن هم شقیون و یه عده شقی یه عده سعید، بدبخت و خوشبخت. فهم الذین شقوا بدبختا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. اینا وارد جهنم میشن، زفیر و شهیق اون دم و بازدم جهنمه که خدا میدونه چی است. خالدین فیها ما دامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اینا تا زمین آسمون برپاست، یعنی تا ابد در جهنم میمانند مگه اینکه خدا بخواد. ان ربک فعال لما یرید. آیه بعد و اما الذین سعدوا، اما اونایی که خوشبختن، بله، اما اونایی که تو بحثا مشارکت میکنن، و اما الذین یشارکون فی المباحث ففی الجنته، چه بسا ففی الجنته خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. اونایی که خوشبختن اینا در جنت مادام هستن، مادامت سماوات الا ما شاء، مگه خدا بخواد. عطا ان غیر مجزوز، به اینا خدا عطا میکنه عطای قطع نشدنی. پس میبینید برای اینها خالدین فیها، برای اونها هم خالدین فی. وقتی دوتا رو کنار هم میاره با توجه به اطمینان ما به خلود بهشتیا، پس جهنمی هم چی هم؟ خالدن. اینجا دوتا شبه مطرح میشه. خوب آیا جراتون باشه که ببینین دوتا شبه رو عرض میکنن چی شده؟ بفهمید. یکی از شبهات همینه. این نشون میده شما با شبه افکنان وحدت فکری دارین و تمایل فکری دارین به اون. شما هم دعایی هست؟ نه. بس ما میگن این که میگیم به اشتیا خالدن جهنم خالدن، ما الان دنبال اثبات اصل خلودیم. این که همه جهنمی ها خالد باشن نه محل بحث ماست نه دنبالش، اینجوری نیستش. الان بس سر اینه که اصلا یه عده‌ای واقعا خالد میشن. پاسخ بله میشن. خب دقت کنید، تو آیات دو تا عبارته که شبه افکنان و شبه افکنات، اینا چی؟ روش ازش بخواه استفاده بکنن و اون منبیات خودشون رو قالب بکنن و فضا رو قبارگون بکنن. اونا چه بسا چی گفتم؟ قبارگون نداشتیم تا این عبارت. قبارالود بود دیگه، تیرگون قبارالود، جمع کردم قبارگون. جای نقلش این دیگه رو تو فیلم در بیاریم ارشد در بیاریم. حاضر شما عرضم که شبهه این که گاهی اوقات از عبارات میبینیم که افراد یه برداشتی میکنن که این برمیگرده به عدم دقت در فهم اون عبارت در قاموس قرآن. میگن گفته دقت کنید به آیه 107 الان ببینیم، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. اینا تا کی تو آتش جهنم؟ تا وقتی آسمان زمین برپاست. خب شبهه که مطرح میشه به نظرتون چیه؟ اصلا در قیامت بگین آسمان زمینی برپا نی؟ معیدش رو میگین خودتون که دستون رو گرفتین بالا؟ آره. خب نه، چرا آسمان زمین نیست؟ مگه جایی داریم که آسمان زمین ابن رفته؟ بگین. میدونم هست ولی نمیدونم چه؟ فعلا به اون وارد نشین. آسمان زمین ابن میره؟ یومه تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین آسمون تبدیل میشن به یه چیز دیگری. پس اصلا اونجا آسمون و زمینی در کار نیست که بخواد با دوام اون دوام عذاب هم نتیجه گرفته بشه. شبه مشخص چی میگن؟ خیلی خوب، پاسخ چیه؟ با دست میگین؟ بگین. نه نه بگین. خب نه، سماوات و ارض دلالت میکنه بر این زمین آسمون ما، یا زمین دیگریست حتما که نه زمین ما باشه. بگین. آفرین. ما دامت سماوات و ارض در تعبیر قرآن دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر همیشگی بودن. چون ما تو دنیا مثلا میگیم تا آسمون آسمونه، شنیدین؟ میخواد چی بگه؟
همیشه.
تا زمین خدا زمینه، حالا آسمون رو معمولا میگن، زمین رو نمیگن. خب این که گاهی اوقات ما یه تعابیری داریم، این تعبیر ظاهرش ملاک شما به ظاهرش نیا کنیم. مادامت سماوات و ارض، مادامت سماوات و ارض دلالت میکنه بر دوام. این دوام برای بهشتیا لطف و نعمته، برای جهنمیا تهدید و عذابه. پس از مادامت سماوات و ارض غیر خالد بودن در نمیاد. معلوم عرضم؟ بله بگین. نه 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 نه، قطعاً آخرتیه، چون غیر مجزوز داره. غیر مجزوز برای برزخ، مجزوز یعنی مقتوع، چون برزخ مقتوعه پس این حتما مال قیامته که مقتوع نمیشه. مسئله اول و پاسخو گرفتین؟ چی شد؟ به خاطر اینکه برزخ قطع میشه دیگه، به زمان قطع میشه دیگه، ولی قیامت قطع. چیو؟ پاسخ شبهه اینه.
مادامت سماوات و الارض تا آسمون و زمین برپان و دوام دارن دلالت میکنه بر همیشگی بودن، نه اینکه اونجا ما همین آسمان و زمین دنیا رو داریم تا یه نفر اشغال بکنه که آسمون و زمین دنیا در قیامت وجود، نه، این تعبیر دلالت بر ابدیت میکنه، نه اینکه همین ظاهرش مد نظر باشه. گرفتی چی شد؟ خب کی اینجا بدون دستش میگفت؟ بله؟ آره. خب اولی و پاسخ بس شد دیگه. اولی و پاسخش معلومه؟ بگین شما. نه نه. این که تبدلال، این که میگن که خب بگیم اون تبدلال ارض و غیب و سماوات، این تبدیل میکنه، از بین نمیره. همین که تبدیل میشن دیگه آسمون و زمین نیستن. هر چی میخوان باشن باشن. این داره میگه آسمون و زمین، پس باید همون باشه. خب شبهه دوم که بزرگوار اشاره کردن، شبهه دوم چیه؟ میگه الا ما شاء ربک، یعنی چی؟ مگر خدا بخواد. وقتی شما میگی مگر خدا بخواد، یعنی خب خدا وارد میکنه، میگه خالدن، بعدش میگه نمیخوام، ما شاء ربک، اینه دیگه. اگر خدا بخواد، اون مقداری که خدا بخواد، خدا میگه من نمیخوام، ها، به همه چی میشن؟ از دوزخ خارج میشن. پس با اون الا ما شاء ربک کلا موضوع چی شده؟ تخصیص خورده و میتونه منتفی بشه. صورت مثلا معلومه شبه؟ خب پاسخی که میدیم این که شما بگی الا ما شاء ربک در مورد بهشتی ها که قطعا این حرف قطعا صدق نمی کنه. چرا؟ چون ما جاهای دیگه داریم که اهل بهشتی هن خالدن، حتی سوال میکنن از خدا، خدا میگه شما خالدی. پس این ما شاء ربک در مورد بهشتی ها مصداق، یعنی هیچ وقت خدا این خواستنشو بالفعل نمی کنه. معلومه؟ چون خدا وعده داده که شما همیشه در بهشت هستین و خدا از وعده خودش تخطی نمی کنه. از اون طرف آخر آیه 108 رو ببینید چی میگه؟ عطا ان غیر مجذوذ، مجذ یعنی قطع، مجذوذ یعنی مقطوع. خدا میگه عطا من به بهشتیا چیه؟ قطع نمیشه. خب قطع نمیشه یعنی چی؟ یعنی ابدیه. ابدیه، پس ما شاء ربک در کار چی نیستش. اما در مورد جهنمی ها چی؟ که محل بحث ما بیشتر اینجاست دیگه. در مورد جهنمی ها این دو تا نکته عرض میکنم. یک، وقتی خداوند به خواست خودش اشاره میکنه، میگه الا ما شاء ربک، میخواد بگه ببینید اینا رو فرستادم جهنم، ولی جهنم فرستادم یا بهش فرستادم بازم دست منه، از اراده من کسی رو فرستادم جهنم فرستادم بهش، از اراده من خارج نیست. پس اولا عبارت الا ما شاء ربک دلالت بر این میکنه که هیچ چیزی از اراده خداوند مستقل عمل، این معلومه. نکته دوم این که ما هر جا استثنا میگیم، هر جا میگیم این مستثنا من، این استثنا، مثلا جاء القوم الا علیان، علیان، علی میشه استثناء، قوم میشه مستثنا منه. بله؟ هر جا ما استثناء میاریم آیا این دلالت میکنه که حکم استثناء از مستثنا من خارج شده؟ یعنی هر عبارت در بردارنده استثناء به معنای دلالت بر وقوع استثناء هم هست یا نه؟ بله؟ نه. برین سوره مرکه اعلا آیه شریفه 6 و 7 رو ببینید، جزء 30. سب کنید، سب کنید. سوره اعلا رو بیارین، جزء 30 آیه 6 و 7. خوب حواستون با من. میفرماید که سنقره اوکه، ما آیات قرآن رو بر تو خواهیم خواند. بله؟ فلا تنسا، تو فراموش نمی کنید که ما برات میخونیم، الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. انه یعلم الجهر، دقت کنید، ما آیات قرآن رو براتون میخونیم،
و تو فراموش نمی کنی، مگه ما بخوایم که فراموش کنی؟ آیا این استثناء و مستثناء منه و اینها دلالت میکنه که پس خدا یه جای خواسته و پیغمبر فراموش کرده؟ نه. پس چرا میگه؟ میخواد بگه پیغمبر من اینا رو بر تو میخونم، ولی اراده منه، اگه من نخوام تو همینایی که من بهت وحی کردم رو فراموش خواهی کرد، چون این که تو اینا یادتم بمونه باز اراده منه، هیچ چیزی از اراده من خارج نیست. پس هیچ کدوم از دوتا ایراد وارد. حالا یه نکته بگم که تایید بکنه. ببینید، اونایی که وارد بهش میشن قطعا و بلا شک الالعبد در هیچ، اونایی که وارد جهنم میشن ما بر اساس آیات و روایات متعددی میتونیم بفهمیم به صراحه یا من غیر تصریح، بدون تصریح در لفافه، که اینا در جهنم باقی نمیمونن، این خارج میشن، یه وقتی خارج میشن. ما بر اساس اینها این الا ما شاء رب بکن میتونیم معنا کنیم، یعنی وارد جهنم میکنمتون، ولی من خدا چیم؟ اگر اراده بکنم میتونم خلود رو مکس طولانی کنم و شما رو از جهنم در بیارم، و ما میدونیم که خدا خیلی ها رو از جهنم در میاره و میدونیم قریب به اتفاق اهل دوزخ میرن و پاک میشن و میان. این برای اونجاست، اراده خدا سر جاشه. حالا یه نکته تو پرانتز بگم. خب ببینید، ما الان خدا میگه کار خوب بکنیم یارمتون بهش، ما کار خوب کردیم خدا ما رو برده بهش، یاد کار بد کردن خدا ممکنه اونا رو جهنم نبره یا ببره زود بیاره بیرون. این عادلانه است؟ بله؟ بله. خدا به شما وعده داده که کار خوب کنیم ببرتون بهش، برده بهش، این که عادلانه است. به یه عده وعید داده، گفته کار بد بکنید عذاب در کاره، اما اینکه عذاب نکنه ظالمانه؟ اگه ثواب نده ظالمانه است، اما اگه عذاب نکنه ظالمانه نیست. عبارت رو دقت کنید، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر بکنید حتما و قطعا نعمتتون رو زیاد میکنم. بلئن کفرتم، اگه کفر بورزید لاعذبنکم، آره؟ نه. بلئن کفرتم ان عذابی لشدیدا، خب نه، ما الان کفر ورزیم ما رو عذاب می‌کنی، عذاب من شدیده. نه، رک جواب بده، لعذبن نکن، گفتم عذاب من شدیده، نمیگه عذاب عذاب من شدیده ها، ولی عذاب شاید نکنه، میخواد تهدید کنه، بلکه ما از کفران دست برداریم. بفهم بگم بلندتر، مگه بهش از شما کم شد اون عذاب نشد؟ میگن که اون عذاب نشن در حق مؤمنا ظلم نیست. شما چیکار کردین؟ 10 تومن کار کردین. خب من به جای 10 تومن 100 هزار تومن به شما جایزه دادم. میگین چرا اون عذاب نمیکنین؟ میگن مگه تو کم میشه؟ خب از نعمت شما کم میشه؟ نه. چه کار داری؟ خدا متناسب با عملشون با اونا برخورد میکنه، اما بعد که اونا رو میبخشه شما بگین چه وضعی بود، مگر شما کم میشه؟ چه کار داره؟ بنده خدا هم خدا میخواد بندهشو ببخشه، خدا اون نبخشی ها، یا من رو یا اون، اگه بخواه اون من برم جهنم، خدا میگه برو جهنم با این اخلاقت. بله؟ چیشون؟ نه، اون که نمیاد هم نشین شما بشه فعلا، که آره درجاتش با... آخه دلم خنک شد درجاتش با... واقعا که مثل اینا. یه بار این جایی بود در ارتباط با عفو صحبت میکردم، گفتم ببینید، خیلی ناراحت بود مخاطب، نمیدونم کجا بود، گفتم شما عفو کن ببخش، همه ناراحت بودن، گفتم یه جایی هست ما میبخشیم ولی خدا شاید نبخشه، همه بودن واقعا واقعا، همه شکفتن که پس یعنی خیلی خوب شما سازوتر بگی ما ببخشیم خدا نبخشه، ما بخشیدیم خدا نبخشه، ما بخشیدیم، ولی خیلی حرکتت حرکت زشتی بود واقعا. همینو میخوام بگم، ببینید خداوند نمیریزه، ببینید اونا سب کنین چقدر
خوب شد شما دستن در کار این عالم نیستین و گناه کرده بزن هشت کشه توبه بکنه غلط کرده زو بکنه همین الان بزن این زو اخلاق ندارین والا. ببینین اونا متناسب با خرابکاریاشون نظام علی معلولیه، تو دنیا سختی میبینن، تو مواقف قیامت میترسن، منتظر میشن، هول میکنن، میرن شفاعت دیر شامل حالشون میشه نمیشه، یه جهنمی میرن. اینا همه پاک کننده است، نه اینکه یک نفر خدایا من فلانی تو ذهنمه وارد شد، خدایا حواسم بهشه، خدایا ماشی نترسیده، این چه وضعیه؟ اینطوری نیست. زمینه که بدخواه کسی نباشین، همیشه بگین خدایا هر کی هر ظلمی ما کرده، ما میدونیم یا نمیدونیم، ما او رو عفو کردیم، تو نمازتون به اسم براش دعا بکنین. ایام نگین دعا. ببین اگه مطمئن خدا نمیبخشه، هم درجه ای ما نمیشه، من دعا کنم. ولی اگه خدا نکرده این اومد کنار ما تو بهش نشسته داره شفتالو میخوره، شفتالو دیگه نخوره، حداکثر زردالو مثلا، اینجوری نگاه نکنیم. خود بنده خدا میخواد ببخشه. من هر وقت اون حکایت خدا و حضرت موسی سلام الله علیه رو میخونم که خدا و حضرت موسی گفتش که کوزه بلد درست کنی؟ گفت نه. او چند تا کوزه درست کن، این دفعه که میای تور با خود حضرت بلد نبود، یار پیش کوزه‌گر یاد گیر. حالا چند تا کوزه هم داشت، کج و کله هم بود دیگه، چون موسی که نبود. برد تور وارد که شد، خدا گفت کوزه رو دیگه، کوزه رو بشکن. گفتش که خدا زحمت کشتم برای اینا. خدا گفت چهار تا کوزه گلی درست کردی، میگم بشکن، میگی زحمت کشتم. اینا بنده های اینا مخلوق، چرا میگی عذاب کن اینا رو؟ این چی میخوای عذاب کن عذاب کن؟ اینا بنده هم، من اینا رو دوست دارم. نسبت به بندگان خدا اگه اینجوری باشین، نه دعا کردن بنده های خدا براتون سخت خواهد بود، نه اینکه عمل بندگان خدا رو از عامل جدا بکنید. میگن آقا ما منکر یکی رو میبینیم ازش بدمون میاد. اگر که اینجوری نگاه بکنید، میتونید از عمل بدتون بیاد، از اون بدتون نیاد. عینکتون نسبت بندگان خدا همیشه خوبترین عینک. ما اصلا نمیش همینا این کردن تو خیال میچرخن، ما اینا رو نمیشناسیم. اونی که با نیم تن اومده بیرون، خب شاید دختر یه خانواده ایه که یک بار او رو در آغوش نگرفتن، یک بار او رو نبوسیدن، خب الان احساس میکنه تمام حقارت ها میخوام تو یه ما جبران. شاید اینطور نباشه. از این جهت اگر اون وقت شما نصف شب بلند شدید در حالی که با تمام وجود متصلین به عالم برای او دعا کردین، خدای باری ممکنه بعد یه ماه یکی سی سر رو راه قرار بده، او آقا باید بخیر شه. اصلا از اینا غفلت نکنید که خدای خیابون رو درست ببینید. خیابون نصف شب درست میشه ها، خیابون تو عشق ما درست میشه، تو دعای ما، تو خیرخواهی ما، این یه بخشیشه ها. ما این بود معنوی رو که انهو رها کردیم، چسبیدیم به این که امنیتی تصویر اینا رو بگیریم، اتکشون رو پتک کنیم. این عالم نظامش که متفاوت ها، این حرفا رو بیرون هم نمیشه، بزنی یه چیز بادم میبندن. برای شما ها دارم میگم که سرتون تو کاره، شما میخواین اینا درست شن. امام عزیز ما رحمت الله علیه، این ماه خرداد مال امامه، میگفت خودتون اصلاح کنین جامعه اصلاح میشه. ما اگه همه خودمون اصلاح میکردیم، انقدر اینا آدم خوب اطرافشون میدیدن هیچ وقت بد نمیشد. اطرافیان من یه دونه آدم خوب ندیدن، اگه من آدم حسابی بودم اونا به واسطه من آقا به خیر میشدن. عینکتون رو عوض کنید، میگه فکر نکن حالا در قیامت ما بگردیم فلانی کو نمیبینمش، بعد میرین نشسته تو همون طبقه ما، طبقه شما نمیاد، خونه شما اینقدر بزرگه که تمام اهل بهش اونجا جا میشن. واقعا امروز کلاسی داریم. خیلی سراغ کی میخواد چیزی بگه؟ نگین در همین مورد هم درجه نش، از این چیزای خوب باشه بگین. آخرین آیه ها هست که عبارت دارن، صبر کنین آیه رو بیارم بگین یه بار ادعاتونو. میگین آخر آیه 106 107 باریکنه خوبه بر. یه تدبر خوبی بود، آفرین. آیه 108 میگن آخر آیه 107 خدا میگه نربک فعال لما یرید، خدا هر کاری که اراده بکنه رو میتونه انجام بده، از جمله که اینا رو در بیاره ببره بهش. ولی آخر آیه 108 به بزرگوار و بزرگوار میگه به شما غیر مقتوع میدم، اینقدر چشتون به
5 کیلو گیلاس خوردی یه دونه همون بخوره. نه اون نبوده تو دنیا. حالا شما 5 کیلو خوردی بعدم گیلاس سردی میاره، دو تا همون بخوره. آفرین، خوب بود. تجربه کسی که با کنارشون حرف میزنن همش هم بیرونن چطوری حرف خوب میگن. خب شما بگین. حکمت که هست، اما میخوام اون حکمت رو بشکافیم. یعنی چجوریه مثلا این آدم پیش ما بود کارهای ما رو انجام نمیداد، خرابکاری میکرد، بعد این الان میگیم بابا این الان یه چیزایی رو گذروند، تو وارد صحرای محشر شدی. صدیقه طاهره سلام الله میفرماید من دوستداران حسینم مثل مرغی که دونه برمیداره انتخاب. تو همون موقف اول رفتی شفاعت شد. اصلا نفهمیدی اینا 50 موقف ورجلا زدن روی این گرمای صحرای محشر. خب این عذاب نم اینقدر ترسید ما شفاعت میشیم نمیشیم، چه اتفاقی میخواد بیفته، صدای جهنم داره میاد، کف زمین داغه. خب اینا را عذابش بود دیگه. نه خدا اگه میشه جزغاله هم بشه، همینه که ما خدا نشدیم. خب الان که کسی کوچیک‌ترین گناه بزنیم، فرق خدا و بنده خدا، حالا دور از جون بزرگواران مزاح کردیم، فرق خدا و بنده اینه که خدا دستگیره و بنده مچگیر. خدا همیشه یه پله بالاتر از ما واسطه که بالاتر به ما نگاه کنه، نه واسطه که دست ما رو بگیره ببره. حالا خرابکاری میکنیم کم زیاد اینا بالاخره میبخشید. خب آخرین نکته پنجمین تعبیر که خلود رو در کنار ابدیت میاره. تو چهارمی خلود رو دو قبضه کرد کنار بهشتی آورد، این دفعه هیچی وحشتناکش میکنه، میگه خالد و ابدی. سوره مرکه نسا آیه شریفه 169 رو ببینید. جزء 6 سوره مرکه نساء شریفه 169 آوردین؟ میفهمد الا طریق جهنم، اون آیه که قبلا هم خوندیم که ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله له، خدا اونا رو هدایت نمیکنه الا طریق جهنم، مگر به سمت جهنم خالدین فیها ابدا. هیچ خلود که خودش به معنای جاودانگی هست، ابدا دیگه شما هر کاری بکنی چی نمیتونی کاری بکنی. و کان ذلك علی الله یسیرا، و این برای خدا خیلی هم آسانه، این برای دلخوشی اون دو بزرگوار. ببینید خدا خیلی راحت خالدین فی ابدا، یه در دائما اون تو هی زیر رو میکنن باربیکیو، شما دوتا کیف کنین، هی موز گاز بزنین، بگین از این برای خدا دستشو بیشتر چیز کن جزغاله کنین. بله شما نه، اون دو نفر خودشون میدونن، من فرشو بزنم واسه صاحبش ورش میداره. چی تو دلتون بود که فکر کردین شما هم هستین؟ شما سه تا. این یه آیه که خالدین فی دیگه اینو هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی هر کاری بکنیم. این دوم سوره مرکه احزاب رو ببینید آیه شریفه 65. جزء 22 سوره مرکه احزاب آیه شریفه 65. دادن استاد پس برای شاه و صدام و اینا هم باید دعا کنیم، مثل اینا شده که میگن غیبت شاه رو نکنیم. من اینو گفتم کسی که میدونیم با ظلم و جور از این دنیا رفته، ما او رو که دعا نمی کنیم که بزرگ باشه. ما میگیم شاه ملعون، میگیم گور به قبرش بباره، به جای که بگیم نور به قبرش بباره میگیم گور به قبرش بباره، یعنی قبرش کلفتر میشه، اون فشار بیشتر بشه. آوردین سوره مرکه احزاب آیه شریفه 65 میگه خالق آیه قبل رو ببینید، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. خدا چیکار میکنه؟ کسایی که ردیف آخر نشستن دارن صحبت میکنن دائما با هم، چیکار میکنه؟ الان اساق ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، اونا رو خدا لعن میکنه، کافرا رو، شما رو نه، ولی شما آمادگی دارین به اونا ملحق شید. و اعد لهم سعیرا، براشون آتش فروزان آماده کرده، آتش در حال شعله کشیدن. خالدین فیها ابدا، هیچ با فیها ابدا دیگه نمیشه کاریش کرد.
لا یجدون ولی ولا نصیرا، نه ولی نه نصیری. فرق ولی و نصیر چیه؟ کسی میتونه بگه؟ چرا میگه ولی ولا نصیرا؟ بگین. نه بس نسبت نیم. یه موقع یه بچه کوچولو رو تصور کنیم، هیچ کاریش رو نمیتونه انجام بده، این نیاز به چی داره؟ ولی. یه نفر که همه کاراشو انجام بده. یه وقتی که مثل شما هست کاراشو انجام میده، یه جای کمک میخواد. چی میخواد؟ نصیر میخواد. پس یه موقع ما ولی میخوایم چون هیچ کاری دست ما نیست، یه موقع نصیر میخوام، دو تاشو خودمون انجام میدیم، دو تاشو اون کمک بکنه. اینا نه ولی دارن نه نصیر. خب این و ما هم به خارجی. اما بله نه میفهمن که تو قرآن داریم کل من علیها فان. اصلا اون آیه مال کجاست؟ مال دنیاست. این دنیا همه فانیه، همه از بین میره. اما همون قرآن میگه در حیات بعدی دیگه فانی نیستی، ابدی زندگی میکن. خب بریم سراغ قسمت آیه این آخر، قسمت آخر این قسمت چی؟ آیه این آخر. خیلی شاعرانه بود به نظرم. قسمت آخر این آیه شنونده باید عاقل باشه. گوینده هرچی گفت مشکل نداره. که شبهاته. چهار تا شبهه مطرحه که آقا خلود تو کت ما چی؟ نمیره. شبهه اول رو تبیینش رو بگم به نظرم. فکر کنه آره. تبیینش رو بگیم. سوالا رو جواب بدیم. پاسخش بره به جلسه بعد با اون سه تا شبهه دیگه که انشالله بتونیم هفته آینده که آخرین جلسه است تمام بکنی به امید خدا این آیه 167. اولین شبهه وفاق کیفر و عمل. بین عمل ما از اون گناه و خبط و عصیان ما و جزای ما باید چی باشه؟ باید مطابقت باشه و خلود با این موضوع جور در نمیاد. کسایی که حالا ما برای اینا 5 تا جواب مفصل آماده کردیم که انشالله هفته بعد میگیم اگه زنده بودیم، اما 4 تا استدلال در تبیین شبهشون میکنن. یعنی میگن کیفر و عمل باید وفاق داشته باشن، اون وقت در تبیین نظر خودشون به 4 نکته اشاره میکنن. خب که اون 4 نکته رو میخواییم با هم مرور کنیم. 1 میگن خداوند محسن دیگه، بله؟ احسان میکنه، لطف میکنه. حالا فرض کنی ولی احسان اجباری که نیستش، که خدا من یه جای نمیخواد احسان بکنه، احسان مال خداست، میخواد بکنه میخواد، اما عدلم میتونه نکنه؟ نه، عدل خدا نمیتونه بگه جایی که جایگاه عدل، بگه من عدالت نمیبرزم. نمیبرزم نداری، باید ببرزی. کی به خدا باید گفته؟ خودش گفته، خودش گفته جای عدل باشه من عدل میبرزم، احسان شاید بشه، احسان لطفه، خواست بده نخواست نده، ولی عدل رو باید بده. پس اگر خداوند احسان هم نکنه به اونایی که گناه کردن، حتما در قبالشون عادلانه رفتار میکنه، چون عدل رو خودش بر خودش واجب کرده و به نظر ما عذابی که اسمش خلوده عادلانه نیست. سوره مرکه بقره آیه شریفه 284 رو عنایت کنید. این آیه رو میخوام از نظر اینا ببینیم، چون اینا میخوان استفاده خودشونو ببرن دیگه. ببینید چی میگن. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمون و زمینه مال کیه؟ مال خداست. پس مال خودشه و خدا چیه؟ محسنه، عادله. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ما از این آیه برای چی استفاده کردیم؟ برای نیت. کی گفت مرحبا؟ برای نیت استفاده کرد. اینا چجوری استفاده میکنن؟ میگن ببینید خدا میگه آنچه در نفس شماست، حالا چه آشکارش بکنید چه پنهان باشه، من یحاسب کن به الله، خدا با همون شما رو محاسبه میکنه و تو اون شما انقدر
عمل کردین، انقدر عمل کردین، انقدر عمل کردین، بله نیت انقدر عمل داشتین. پس این نیست که خداوند یک مرتبه شما رو الالعبد، خدا نگاه میکنه به آنچه که شما تبدو او تخفوه. تبدو یا تخفوه شما چیه؟ انقدر دیگه، انقدر، انقدر بی نهایت که بفهمین ارزمو همون اندازه ای داره، همون اندازه که داره خدا با شما برخورد میکنه. این اقتضای عدالت خداست. خدا رو احسان نکنه، لطف نکنه، ما رو نبخشه و نمیتونه که عادلانه رفتار نکنه. پس از این آیه در میاد که برخورد خداوند متناسب با اون تبدو یا تخفوی شماست که اون چی داره؟ یه اندازه ای داره. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، همه چی دست خودشه. والله على كل شيء قدير. یعنی آیه رو یه جوری معنا میکنن که بره به اون سمت اینکه خدا مثلا عدالتش اقتضا میکنه که یه حدی رو رعایت بکنه، بیشتر از اون نزنه فلان. این استدلال اول و تبیین اولشون معلومه. دو، بله خب نه، اون میگن احسان، میگن اگر این استدلال اینا رو بپذیریم حال استدلالشون رو بعد رد میکنیم. میگن استدلال اینا اگه بخوایم بپذیریم خب کار خوبم حد داره، چرا خدا بی نهایت میده؟ اینا با بی نهایت به کار خوب دادن مشکل ندارن. اینا با چی مشکل دارن؟ با خلود ابدی. میگن رو احسان خدا، اینقدر کار کردی میخواد بی نهایت بده، ولی اینقدر خرابکاری کردی نباید بی نهایت بده. اونا اینو میگن. این تقریر اولشون، یعنی نوع استدلالی که برای اینا اولیش. دو، آیات ناظر به توافق کیفر و عمل. آقا اینو بذار کنار، صریح داریم کیفر عمل یکی هم. آیات قرآن یک، سوره معرکه انعام آیه شریفه 162 ببینید. نه سود که نه، بس علمیه. اینا میگن اگر شما قائل به خلود به معنای جاودانگی بشین، این با عدل خداوند جور در نمیاد. چرا؟ آره مفسرن، یعنی مفسران اینو گفتن، میگن خداوند گفته عمل و پاسخ اینا وفاق دارن، یعنی یکی هن. شما دارین برای عمل محدود جزا نامحدود میدین. حالا اون دوتا مثلا تو ردیف اول 5 دقیقه با هم صحبت کردن، یا مثلا 10 تا 5 دقیقه صحبت کردن، یا چیزی نزدیک کل کلاس صحبت کردن، اونا باید مثلا الان برن جهنم. ولی دیگه 2000 سال بسه دیگه، بیشتر از اون نباید. چون 2 جلسه داشتیم، هر جلسه 1000 سال جهنم ببونن کفایت میکنه. یعنی مثال اگه نگاه بکنیم به اون دو نفر، کامل شبه اینا رو میفهمید چی به چی شد. راحت هم باشین، دو نفر دارید حالا اینجوری خواهر، بله خواهر، آره خیلی خواهر هستن، اینقدر دلشون برام تنگ شده، هر وقت دلشون تنگ میشه قطع میکنن. دلش کن چه خبر، فعلا بس نکن قطع. اینا همونه این که هم میشه زحمت میکشن، بیشتر از همه هم ما فوش میدیم بیم. چقدر من بیتربیت و قد نشناسم. سوره که انعام آیه شریفه 160 ببینید. من جا ابل حسنته فلهو عشر امثالها. ببینید اینا اصلا تو کار خوب مشکل ندارن ها، هر کی کار حسنه بکنه چند برابر؟ بگو 100 برابر. اما میگن ببینید ادامه رو، و من جا ابل سیعته فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. صریح آیه است، هر کس یه سیعه بیاره جزا داده نمیشه مگر مثل همون، همون اندازه. و هم لا یظلمون، ظلمی بهشون نمیشه. شما داری یه حرفایی میزنی ظالمانه است، حرفای تو ظالم، خدا اینا رو نگفته. استدلالشون معلومه. شاهد دوم برای همین که اینا باید وفاق داشته باشه، سوره معرکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 27 بفهم. قالب ثواب های ما در آخرته، یعنی اعمال ما دنیا کشش ثوابشون رو نداره، اما این 10 جای دیگه تا 700 هم داریم. توی جایی که میگه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، تا 700 برابر هم گفته، تازه میگه یوزا آفل من یشا دیگه، اون چقدر خدا میتونه. خب سوره معرکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 27 خب آوردین جزء 11 میفرماید که والذین کسبوا السیئات، اونایی که گناه کسب کردن، گناه کردن، جزا و سیعتن به مثلها چی میدیم؟ دقت کنی، جزای سیئه مثلشه و در حق هم زله. اینا اون قبار خجالت و سیاهی اینا چهره شون اون محل بس نید. دعوا اینه جزا و سیعتن به مثله ها. کجا مثله؟ این هم آیه دوم. هنوز تو استدلال دومیه، آیات ناظر به توافق کیفر و عمل. آیه سوم سوره مبارکه قافر آیه شریفه 40. قافر یا مؤمن؟ جزء 24 سوره مبارکه قافر آیه شریفه 40. جزء 24 سوره قافر آیه 40 آوردین؟ من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلا. اگر کسی مرتکب سیئه ای شد چی میگیره؟ فلا یجزا الا مثلا. و من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن. اما کسی اگر مرد و زن کار خوب انجام بده و مؤمن باشه، فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر. اصلا چیزی سر این دعوا نداره. مؤمن مرد و زن کار خوب بکنن، عمل صالح، مؤمن هم باشن، وارد بهش میشن، یرزقون بغیر حساب، بی حد و حصر. ما اصلا با این کاری نداریم. ما با تیک اول کار داریم. فلا یجزا الا مثلها. و آیه 4 سوره مبارکه نبأ جزء 30 آیه شریفه 26. در سوره مبارکه نبأ وقتی میاد تعیین تکلیف بکنه برای مجرمین کفار و مشرکین چی میگه؟ ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما غساقا. آیه 26 جزاء وفاقا. جزای اهل نار که داره بهشون اشاره میکنه چیه؟ وفاق داره با عملی که انجام دادن. آقا 4 تا آیه در قرآن آوردیم که کسی گناه بکنه فقط به اندازه گناهش میگیره. بعد شما میگه اینا چی هم؟ خالد در ناره. محل بس استدلال دوم معلومه؟ بفهم شما. ما الان نمیخوام جوابشون رو بدیم ما. ولی آره جواب به خاک میکشیم و به خون میکشیم. ولی ظاهر استدلالاشون میبینید همچی توپله. خوبه زحمت کشتن. 3 آیات دال ایه. حالا این سوال کرده اونایی که معلمی. بعضی وقتا این یه هنره تو معلمی. خب شبهه طرف خیلی توپله، یه جوری مطرح کنیم که مخاطب چی؟ بعد وقتی اینو له میکنیم قدرت شما برای اون مخاطب چی؟ خیلی بیشتر آشکار. در حالی که دارین شبهه رو میگین نقدش نکنیم، زخمیش نکنیم. شبهه رو طوری طراحی کنیم که مخاطب احساس کنه یعنی چجوری میخواد اینو جواب بده. حالا یه خاطره خودستاینه بگم. یه بنده خدایی برخبیمون گفته بود که این بدون توقف که پخش میون با خانوادگی میدیدیم، میگفت ببین شبهه رو که این دخترها مطرح میکردن پدرم مادرم میگفت مادرم که تصمیم فقط صلوات میفرستادیم که فلانی بتونه جون سالم بدن، میگفت تا جواب میداد اللهم صلوات و رحمت، میگفت شبهه بعدی رو میگفت باز ما کپ میکردیم، یا امام زمان یا صحابه یا امام زاده ساکن ایران یا بابا لوایش بود، باز جواب میداد صلوات میفرستادیم. گفتم اینا الان سکته کردن در قید حیات چه استرسی داشتن. یعنی گاهی اوقات این که شبهه خیلی گنده است برای مخاطب اون وقت عظمت علمی شما آشکار میشه. تو معلمی حواستون به این باشه، حالا چه استاد این چه معلمی چه مربی. آره آف. وقتی میذارین طرف کامل بگه اون وقت ردش خیلی عظمتش بیشتره. قطع نکنین حرف کسی رو، قطع میکنی ناقص میشه. ضمن این که هرچی بیشتر بگه غلطاش هم بیشتر هم دیگه. 5 دقیقه حرف بزنه 5 تا غلط، 20 تا غلط، 20 تا غلط. خب بعد با غلطه که روش. 3 آیات دال بر جزای اوفا و موفور. این به چه معناست؟ سوره مبارکه نجم آیه شریفه 41 رو ببینید. سوره مکه نجم جزء 27 آیه شریفه 41 رو ببینید.
اینا چی میخوان اینجا بگن؟ حواسا با من؟ میگن شما برای خلود میخواد از آیات قرآن استفاده کنید. میخوان آیاتی که ممکنه ما بخوایم ازش استفاده کنیم و پیشاپیش شکا کنن؟ تفسیرشو بگن تا مورد استفاده ما قرار نگیره. این یکی. ثم یجزاه الجزاء آیات قبل میگه و لیس للانسان الا ما سعى، هر چه کار بکنی همونقدر میگیری و ان سعیه سوف یرا، سعیتو میبینی. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بعدش ما جزای اوفا بهش میدیم. اوفا یعنی چی؟ چی؟ اوفا یعنی کامل، تمام، ردخور و در رو نداره، کامل و دقیق و ایناست. میگن ببینید این آیات میگه اوفا کامل، اونی که شما میگید نمیگه. البته خب اینا اوفا رو اونجوری که خودشون میخوان معنا میکنن غلط نیست، اما همش این نی. میگن اوفا توفیه، کامل گرفتن. ما جزاشو کامل میدیم، کسی امکان فرار نداره، در رو هم نداره، چیزی هم ما از قلم نمیندازیم. دوم این که جزاء موفور. سوره معرکه اسراء آیه شریفه 63 رو ببینید. جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه شریفه 63. قال خداوند میفهمد اذهب، به شیطان میگه برو دنبال کاره. فمن تبعك منهم، هر کی از تو تبعیت بکنه از میان انس و جن، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اون وقت جهنم جزای موفور شماست. موفور به چه معناست؟ موفور لغوی که معنا میکنن، موفور رو میگن مثلا فراوان، زیاد. خب موفور به معنای زیادی و متنوع بودن و کامل بودنه. اینا میگن این منظور اینه که انقدر گناه ها متنوع، گناهکار ها متنوع، لذا عذاب هم چیه؟ متنوع. ولی این به معنای بیشتر بودن نیست. نه اوفا نه موفور از توش بیشتر بودن عذاب از عمل در نمیاد. پس اینا این دو آیه رو آوردن بگن آیاتی که عباراتی اینجوری گفته، اونا هم باز دلالت بر چی میکنه؟ بر تطابق و وفاق عمل و کیفر میکنه. از تو اونا بیشتر بودن در نمیاد. معلومه؟ چهارم. چهارمین استدلالشون برای این شبهه بحث بیتناسبی عمل محدود و جزای ابدیه. برای این استدلال میکنن، نه، میگن عقلا جواب ما رو بدید. میگن عقلا جواب ما رو بدید. میگن آقا شما تو دنیا هم که نگاه کنید، مثلا فرض کنید قرآن میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یه دونه زده یه دونه زدی دیگه، ادامه نده. یه فوش داده، خب یه فوش دادی دیگه، یه دونه زده تا قله قاف دنبالش میری، باید مساوی باشه. ما به قرآن هم که نگاه میکنیم، تو همین دنیا هم که نگاه میکنیم، خدا چی میگه؟ میگه اعتدا به مثل معتدا، زده زدی، گفته گفتی، گرفته گرفتی، چی؟ تمام دیگه. عمل محدود زمانی و مکانی و تأثیرگذار ما با مجازات ابدی جور در، این خلاف عقله. راست هم میگن، میگن الان این عمل محدود، جزا نامحدود. میگن ما نباید دلیل بیاریم، شما که میگید نامحدوده باید دلیل بیاریم، چون خلافه اصل دارین حرف میزنین. اینجا اونا نباید دلیل بیارن، اینجا ما باید دلیل بیاریم، که اگر زنده بودیم هفته بعد دلائل رد این چیزایی که اینا گفتن انشالله عرض میکنن. خب گفتن شناسه دارن، شناسه دارن. سلام برسونید خدمت خانواده. بله اصلا طرف متوجه نشد ما ایشونو گفتیم.
50 نفرم الان میرن، میرن وضو میگیرن، میشینن، عشق میریزن، وارد نمازخونه میشه، عشق رو فرشا هم جاریه. شناسه دارد همین.
ببینید ما یه نیازهایی داریم، خب از جلب توجه گرفته تا بازی کردن و تا هر چیز دیگر، تا محبت دریافت کردن، اینا اگر توی سنی اتفاق نیفته تو سنین بالاتر خودشو نشون میده. این که گاهی اوقات میبینیم مثلا یه آدم مثلا 60 ساله‌ای رفتارهایی میکنه، ما یاد آدمای 15 ساله میفتیم. خب این خامی مال چیه؟ مال اینه که این ظرف در اون سن پر نشده. این اتفاق میفته و اگر فکر میکنه آدم در موردش این اتفاق نیفتاده، بعد فضاهای احساس میکنیم نوجوانی نکردیم، جایی پیدا میکنید تا جایی که میتونید برجلا بزنید که تخلیش. سوال دوم، ببینید ما قراره در اردو تمرین کنیم و بحثای عملیاتی رو با هم مرور بکنیم، ضعفامون رو بفهمیم. اگر کسی خودش به خودش تلقین بکنه که من مطلقاً به درد هیچ کاری نمیخونم، نمیتونم، از من بر نمیاد، خب دیگه مثلا بگیم آقا شما بیا برش بگی من که اول گفتم من نمیتونم. اما اگر قائل بینید که انسان میره کسب تجربه میکنه و بعد توانمند میشه و بعد میتونه کلاس رو ترک بکنه، خب بیاد. ارشد این کلاس کیه واقعا؟ ارشد کو؟ مثلا چجوریه؟ میان، میرن، همچوری، هستی چگاه کنی؟ بخواد بره بگی خانم اسم شما چیه؟ غیبت، هفتاد خواست بیاد، قصد شدیم، خدا حافظ بری خونتون، تموم شد. یه عبوعتی، کلاتون یه پشمی داشته باشه. این روزا برخی معتقدن باید خانمهای چادری بیان در خیابانهای شلوغ مانند خیابان انقلاب ولی از راه برن، حضور داشته باشن تا افرادی که حجاب ندارن فکر نکنن تعدادشون خیلی زیاده. همچنین حضورشون باعث دلگرمی خانم‌های با حجاب شد. نظرت در مورد این کار چیست؟ درسته، کار بدی نیست. نقص حضور، ما جلسه با رئیس همین دانشگاه داشتیم، مسئول ارشد میگفتن گرفتاری این دانشکده رو کلاس‌های شما جمع کرد. ما کاری نکردیم، گفت همین. کاری نکردیم، فقط بودین. مثلا وارد می‌شدین به جهت عددی طرف مقابل احساس کرد بخواد کاری بکنه. تو موزه ظرف ما باید جا راه بریم خوبه. لذا واقعا اگر میشه تو این ایام، حالا هوا گرمه ولی یه جایی حضور، حضور همین بیان برن اثر داره واقعا. یعنی شما الان همین یه وقتی رئیس اون دانشکده گفت یه روز من از بالا نگاه کردم خانم از کلاس رفت، اصلا خیام ولی از تغییر کرد چند دقیقه، اثر داره بر. اما دیگه گرم زده نشی. شناسه 22، نه اینه که فرمودین کار شیطونه. ما وارد کار میشیم با توکل به خدا پیش میریم، چهار تا خرابکاری هم کردیم خدا برامون درست میکنه، ولی شیطون میگه اصلا وارد نشو، تو به دردی میخوری، تو خنگی، تو فلانی، تو بهمانی، بچه هیچ وقت وارد نمیشی. من با مترو و بیارتی به کلاس میام، هرچند دسترسی با هم نقل عمومی به کلاس وجود داره برای برخی مناطق. مسیر بسیار طولانی است، معدود 2 ساعت در راه هستم. در روزهای ماه هفته گذشته به دلیل بارندگی امکان گرفتن رسیدن هم وجود نداره. معدود ساعت 10 تازه به ایستگاه مترو نزدیک خانه رسیدم و در آن ساعت اتوبوس وجود ندارد، ممکن است حتی تاکسی هم نباشد. لطفاً تهران بعد چنین شرایطی را مد نظر قرار دهید، امکان شرکت در کتلی نور به صورت برخط را برای تهرانی ها فراهم نمایید. ما اگه این بابو باز بکنیم دیگه نمیتونیم کلاس رو تشکیل بدیم، میریم تو کرونا. مگه اینکه برین برون خط دیگه، مجبور ما بین 100 تا محضور باید یکی رو انتخاب کنیم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم. بچه‌هایی که از سر کار رو دانشگاه میان اون وقت نمیرسن. آره این مشکل داره. استاد این شبهه رو مطرح میکنن که چطور ما عدم تطابقهایی که در تورات هست مثل کشتی گرفتن حضرت موسی با خدا، حضرت موسی نه حضرت یعقوب،
حمله بر تحریف میکنیم، اما از کنار تناقضایی که در قرآن آمده میگذاریم، میگوییم بعضی آیات قرآن بعضی دیگر رو تفسیر میکنه، مثلا که خدا بهشت یکی زده با آیات دیگر تفسیر میکنیم، یا تضادهایی که در قرآن هست و میگن اگه تفسیرشون نکنی اون وقت اشکال زیادی به قرآن وارد میشه. چطور بجواب؟ اگر آیه‌ای در قرآن آوردن که اینقدر رسوا بود که خدا با یه پیغمبری کشتی گرفت خورد زمین، بعد اون گفت یه امتیازی بهت میدم جای نقل نشه، اینو چجوری میشه تفسیر کرد؟ الرحمن و علی العرش استوا و آیات دیگر و روایات کاملا قابل تفسیر، این قیاس مع الفارق از نوع ناجور. اصلا اون چجوری میشه حمکت که حضرت داوود چشش دنبال ناموس مردم، چجوری میشون هم با چی درستش میشه کرد؟ شناسه مرجع تقلید. نه، از اون 7 نفر از جمله این بزرگوار هر کدوم انتخاب میکردین اشکالی نداشته، یعنی مشکلی به شما و ایراد شما وارد نیست. استاد مادر دوستم عمر قلب داشته، چند شب پیش ایست قلبی داشتن، به سختی احیا شدن، برای ایشون و برای خواهر شوهر همین دوستم که دیشب از مسجد میومدن تصادف کردن، تقاضا سوره هند با حضرت شما دوستان که از تمام بیماران این دو بزرگوار دارم، ان شاء الله خدا بهشون عزیزان سلامتی پایدار بده، بعد برای امام زمان بجزون. چشم. سوال بچهای مجد تا چند جواب دادین؟ چند؟ 15. قاتل ناصرالدین شاه گفتیم جهنم بره. استاد پس هیچ کس خالد در نار نمیشه، همه مکس میکنن. نخه با هر شدت گناه امثال شمر و صدام. من خدا نیستم اما یه عده خالد در نار میشن. شناسه شادی روح شهدا صلوات. آره این کار ممکنه ریاکارانه باشه، لذا اگر برای تشویق دیگران نیست معمولا تو خفا انجام بده. استاد من دانشجوی پزشکی هستم، توی بیمارستان وقتی مریض ایست قلبی میشه و اون واژه زمانی که احیا میکنن بالا سر بیمار، به نظرتون ذکر و دعای مد نظرتون هست خونده بشه بعد از زندگی؟ پس از زندگی همه مریضایی که کد میخورن یا در آی سی یو هستن به نظرم دارن منو میبینن و نمیدونم لازمه کار معنوی خاصی براشون انجام بدم؟ اگر که امید به شفاشون داریم و دنبال شفاشون هستیم، هیچ چیزی بالاتر از سوره مبارکه حمد نیستش. یعنی در روایت داریم که اینجور نقله، اگر 70 تا حمد بر مرده خوندید بلند شد زنده شد، تعجب نکنید. اگر توی این حالت سوره مبارکه حمد رو برشون بخونید. یه سوال دیگه این که مثلا بیمارای مسنی در حد 60 ساله اینا، در حد بابا بزرگمون اینا دردی میکشن، برای همدردی نه برای درمان دستشون رو بگیرم، اینا اشکال داره به نظرتون؟ بشینین کنارشون پدر بزرگ جان، یعنی با زبان بدن دردت میبرد، دست رو نکنه حاضر شما باشم. 60 الان دیگه کهنسال و پیروینا حساب کردین؟ 60 ساله اینا باشم. استاد این سوال رو میپرسم ولی برام پیش اومدن، الان دختر خانم شما تو این سن که فرموده بودین که دبیرستان هستن همیشه چادر سر میکنن، و تو این سن با چه انسان قانع شدن که چادری باشن؟ خب برای چادر سرشون میکنن، ولی با چه استدلالی قانع شدن؟ تو خانواده یه چیزایی میبینه، بعضی وقتا با هم گفتگو میکنیم، یعنی خیلی با هم گفتگو میکنیم، میشینیم میگم چه خبر فضا مجازی، بیا شما از جنوب بگو با هم سر کله بزنیم، همین کار خاصی نمیکنیم. ولی متوجه نشدم آسمان و زمین که پایدار نیست یه روزی، بله الان در مورد چی بحث میکنیم؟ فضولی همه گل کردین. تازه این فرد هم گفته ببخشید این سوال نمی‌پرسم، شما بدون ببخشید دارین همه می‌کنید. متوجه نشدم آسمان و زمین که پایدار نیست یه روزی تبدیل میشه، پس خلود معنا پیدا نمی‌کنه، یعنی یه روزی خلود هم تمام میشه؟ نه، خلود رفتی با آسمان و زمین نداره، خلود خواست خداونده، چون خواست خداست الی الابد چی باقی. اساس بعد برای شاه و صدام و اینا هم باید دعا کنیم، مثل اینایی شده که میگن غیبت شاه نکنید. اول کاری که شاه کرده علنی بوده و اشتهار داره، پس غیبتش حساب نمیشه، این اولا. ثانیا این که ما برای شاه و صدام دعا نمی کنیم، چون میدونیم که اونها در چه حالی از دنیا رفتن، در حالی که از کاری که میکردن پشیمون نبودن. جای شاه برنگش بگاره من این آدم کشتم، شکنجه کردم، من فلان کردم، من از این کارا پشیمونم. نه. شناسه برهان. اولا این که خدا ما رو آزاد آفریده، اگه آزاد به معنی که شما میگیده، پس چرا ما در این زمان به دنیا میایم؟ چرا پدر مادرمون اینن؟ چرا برادر خواهرمون اینن؟ چرا این مریضی‌ها رو میگیریم؟ چرا در این زمان میمیریم؟ آزاد به معنای مطلقا رها بودن و انتخاب کردن چی؟ نیست. این اولا.
ثانیا اینکه کجا گفتن که خانواده مسیر ما رو میچینن ما باید طبق اون عمل کنیم؟ نه، ما حق داریم هر مسیری هر چیزی دلمون میخواد انتخاب کنیم، حتی از این دین خارج شیم، ولی باید بدونیم که چون بدون استدلال داریم خارج میشیم و لج بازی میکنیم، اون دنیا باید جوابشو بدیم، چون این دنیا الکی داد بیداد میکنیم که نه این بود اون بود فلان بود، ولی اون دنیا یخت ما تخت ما علاق و تکلمون و ایده این و تش در جلوم قلبمون صحبت میکنیم که دروغ میگم، من گفتم که دین درست اسلام، بقیه کشکه گفت نه الان کلاس کار اینه که من بگم من ترنس هستم، اینا رو میشه آبرومون میره، همه ما رو خنده میکنه وسط، ولی خانواده شهدا دلشون خونه. من تو خانواده همسرم مادر شهیدی رو دیدم که گریه میکرد و میگفت جوانامون فدا کردیم که اینا اینجوری بیان تو خیابون، و دائم لعنت میکرد بی اجابا رو. من میگفتم دعا کنید هدایت بشن، ولی بنده خدا خیلی دلش خون بود. ببینید این که ما ارتباط مستقیم برقرار بکنیم بین بیهجابی و خون شهدا، این استدلال غلطه. یعنی این که همه اینا یه سالی شب احیا یکی از دوستان زنگ زد گفتش که میای بریم بهش زهرا؟ خب من میرفتم معمولا حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه، گفتم بیا اونجا از اونجا بریم. ما از اونجا که تموم شد گازو گرفت این، خب حلوت بود دیگه، با سرعت رفتیم بهش زهرا، رفتیم قطعه شهدا. بوده کسی اون قطعه شهدا شب احیا؟ شما بودین؟ اصلا عجیب بود قیاف، خیلی عجیب بودا، یعنی قطعا میدونم امسال باشه همین بی‌حجابن. بدترین تیپایی که ما تو خیابون میدیدیم اونجا بودن شب احیا، تنها هم، یعنی نشسته بود سر مزار یه شهید همینجوری یه شمع گذاشته و گریه میکرد. از خودو یه بنده خدا رو هدفی نداشتن، گفت دلم گرفته فرزند شهیدی بود اینا، گفت با هم بریم، باشه با هم بریم رفتیم سر مثلا مزار پدر ایشون. ولی این که آیا هر کی الان جای این با خونش رو، یعنی هم بگیم حاج قاسم فوش میده، اینه واقعا اینطور نی. اما با اون مادر شهیدم شاید نشه خیلی استدلال کرد، حالا اون بنده خدا دلش خونه فر، ولی واقعا دعای اونا بیشتر میگیره، یعنی مادر شهید اینا رو دعا بکنه اون دعا خیلی به اجابت نزدیکتره تا امثال حقیری که سر پاشون اسیانه. استاد بیشتر سوالای بیشتر سوال برخط بخونید، بچه‌ها توی کلاس این تدریس هم سوالاشون رو میپرسن، اینجا هم دارین نجات پرستی رو باب میکنین، بعد از وینیسیوس جونیور الان تو کلاس هم این حرفا رو میخواین بزنین، همه رو میخونم. اینا تموم شد، اینم الان تموم آخریشه. شناسه گل نرگس شیرازی فرق میکنه با بقیه؟ نه، اون مقداری که بلدین مشورت بدین، دائما هم علمتون رو زیاد کنید. استاد منظور اون مادر شهید خصوصا مکشفه ها بود، همونا رو عرض میکنم، همونا، یعنی کسی الان روسریشو انداخته این با خون شهدا مشکل داره، من با قطعیت نمیتونم بگم. خب از آن شد، خیلی خب، جهت برآورده شدن همه حاجات به حق این روز عزیز انشاءالله دعامون به هدف اجابت برسه، در رأس حاجات تعجیل در فرج آقامون، شادی روی همه گذشتگان و شفای همه مرزا و مرزایی که گفتن و مد نظر هستن، هدیه پیشگاه حضرت رضا سلام الله علیه، یک صلوات و یک حمد شفا هدیه بفرمایید.